با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب دوم پادشاهان، ادامه فصل 23. دوستان عزیز، در برنامه گذشته با تعدادی از اقدامات عالی یوشیا پادشاه سرزمین یهودا آشنا شدیم و حرکت بیداری روحانی که او در میان قوم آغاز کرد یکی از بزرگترین کارهایی بود که پس از سلیمان اتفاق افتاده بود. خداوند با او تجدید حیات روحانی قوم را شروع کرد و با پیدا شدن کتاب شریعت موسی در معبد، یوشیا به طور جدی تصمیم به اطاعت از دستورات خدا گرفت. در برنامه امروز به مطالعه و بررسی زندگی یوشیا ادامه می دهیم. اکنون یوشیا پادشاهی شده است که نفوذ و تأثیر زیادی بر قوم خود دارد. او می خواهد تر و نقشه شجاعانه ای را به اجرا بگذارد. توبه و بازگشت او به سوی خدا او را آماده ساخت و بنابراین می خواهد اقدامات دیگری را شروع کند. در دوم پادشاهان فصل 23 آیه 4 می خوانیم: سپس پادشاه به هلقیا کاهن اعظم و سایر کاهنان و نگهبانان خانه خداوند دستور داد تا تمام ظروفی را که برای پرستش بعل، اشیره، آفتاب، ماه و ستارگان به کار می رفت از بین ببرند. پادشاه تمام آنها را بیرون شهر در قدرون سوزانید و خاکستر آنها را به بیت ایل برد. تمام این چیزهایی که برای عبادت خدایان دروغین و بت‌ها مورد استفاده قرار می گرفتند، در دره قدرون بیرون از اورشلیم سوزانده می شوند، خاکستر آنها به خارج شهر و به جایی برده می شود که مردم دیگر حتی به خاکستر آنها دسترسی نداشته باشند. سپس یوشیا با امور غیر اخلاقی برخورد می کند. در دوم پادشاهان فصل 23 آیه 7 می خوانیم: خانه های لوات را نیز که در اطراف خانه خداوند بودند و زنان در آنجا برای بت اشیره لباس می بافتند خراب کرد. بسیاری از کلیساهای امروزی با موضوع همجنس بازی سازش کردند. خدا در رومیان فصل 1 آیه 26 الی 27 می گوید: افرادی را که این اعمال گناه آلود و غیر طبیعی را انجام دهند ترک کرده و در نهایت مجازات خواهد کرد. بر این باور هستم که خدا هر قوم و ملتی را ترک خواهد کرد که به سازش و مصالحه با همجنس بازی و اعمال غیر طبیعی جنسی ادامه دهد. یوشیا این شجاعت را داشت که همجنس بازی و این نوع رابطه جنسی گناه آلود را محکوم کرده و با آنها برخورد کند. او نه فقط اعمال آنها را محکوم کرد، بلکه آنان را از پادشاهی و حکومت خود بیرون راند. روابط جنسی غیر طبیعی و همجنس بازی اشتباه و خطا هستند، حتی اگر کلیساها این گونه اعمال را تحمل کرده و با آنها سازش کنند. میدانم گروهی از افراد هستند که میگویند بایست این چیزها را میان افراد بزرگسال یا حتی نوجوانانی که چنین تمایلاتی دارند بپذیریم. این کارها مسئله ایجاد نمی کنند. چه کسی گفته است که مسئله ایجاد نمی کنند؟ فقط به خاطر اینکه شخصی بگوید این کارها ایراد نداشته و مشکلی به وجود نمی آورد، نمی توان انجام آنها را پذیرفت. حتی اگر شخصی هم پروفسور روانشناسی بوده، بخواهد با انواع دلایل و توضیحات علمی انجام این گونه اعمال را توجیه کرده و امری عادی و قابل پذیرش بداند، باز هم به این معنی نیست که ما به خود اجازه دهیم انجام این اعمال زشت و غیر طبیعی را قبول کرده و با آنها سازش کنیم. خدا به شدت این نوع اعمال جنسی را محکوم کرده و آنها را داوری و مجازات می کند. خدا گفته است که همجنس بازی خشم و غضب او را به همراه خواهد داشت. در گذشته او این نوع اعمال را به شدت مجازات کرده است و این موضوع تغییر نخواهد کرد. اگر ما تغییر کنیم، خدا تغییر نخواهد کرد. یوشیا مرد شجاع بود و با شدت با موضوع همجنس بازی و لوات در زمان خود مبارزه و برخورد کرد و آن را نابود ساخت. یوشیا همچنین تمام قربانی های انسانی به خصوص تقدیم فرزندانی را که برای بت مولک قربانی می شدن را متوقف ساخت و همه آن بتخانه ها را خراب کرد. در دوم پادشاهان فصل 23 آیه 10 می خوانیم: پادشاه قربانگاه توفت را که در دره هنوم بود خراب کرد تا دیگر کسی پسر یا دختر خود را برای بت مولک روی آن قربانی نکند. یوشیا همچنین تمام تصاویر، مجسمه ها، قربانگاه ها، بتخانه ها و مقبره هایی را که پادشاهان قبل از او وارد سرزمین کرده بودند از بین برد و نابود کرد. او حتی فراتر از منطقه یهودا رفته و در قسمت شمالی در بیت ایل نیز چنین کرد. در دوم تواریخ فصل 34 آیه 33 به طور خلاصه گفته شده است که به این ترتیب یوشیا سرزمینی را که به مردم اسرائیل تعلق داشت از بت‌ها پاک نمود و از مردم خواست تا خداوند خدای خود را عبادت کنند. آنها در طول دوران سلطنت یوشیا از خداوند خدای اجداد خیش پیروی کردند. نکته جالب این است که در بیت ایل یوشیا به قبری رسید که متعلق به پیامبری بود که بر طبق اول پادشاهان فصل 13 آیه 2 انجام تمام این کارها را پیشگویی کرده بود. در دوم پادشاهان فصل 23 آیه 17 الی 18 می‌خوانیم: یوشیا پرسید آن ستون چیست؟ اهالی شهر به او گفتند آن قبر مرد خدایی است که از یهودا به اینجا آمد و آنچه را که شما امروز با قربانگاه بیت ایل کردید پیشگویی نمود. یوشیای پادشاه گفت آن را واگذارید و به استخوانهایش دست نزنید. بنابراین استخوانهای او و استخوانهای آن نبی سامری را نسوزانیدند. اکنون یوشیا کاری مثبت و بسیار مهم انجام می‌دهد. او دوباره جشن گرفتن مراسم عید پسح را مرسوم می‌کند. عید پسح جشن گرفته می‌شود. دوم پادشاهان فصل 23 آیه 21 الی 23 می‌گوید: یوشیای پادشاه به قوم خود دستور داد تا آیین عید پسح را همان طوری که به وسیله خداوند خدای ایشان در کتاب عهد نوشته شده است برگزار نماید. از زمان یوشع به بعد هیچ رهبر یا پادشاهی در اسرائیل یا یهودا هرگز با چنین شکوهی عید پسح را برگزار نکرده بود. این عید پسح در سال 18 سلطنت یوشیا در اورشلیم برگزار شد. برگزاری مراسم عید پسح کاری بسیار عالی است. ظاهراً مدت طولانی است که این مراسم را برگزار نکرده بودند. این موضوع به چه معنی است؟ عید پسح به عیسی مسیح اشاره می کند. مردم همه چیز را در مورد او فراموش کرده بودند. بولس رسول در اول قرنتیان فصل 5 آیه 7 می گوید: زیرا اکنون عید پسح فرا رسیده و مسیح که بره قربانی این عید می باشد قربانی شده است. امروز بسیاری از مسیحیان سعی می کنند مذهب خود را بدون مسیح داشته باشند. در بعضی مراسم خداوندی عیسی مسیح مورد تمسخر قرار گرفته و حتی در مدارس سازشکاران به اصطلاح مسیحی خداوندی او رد می شود. ارزش مرگ عیسی مسیح نادیده گرفته می شود و به فراموشی سپرده شده است. تأثیر خون ریخته شده ی عیسی مسیح حتی از طرف بعضی واعظین مورد مخالفت قرار می گیرد. دوست من، باز هم تکرار می کنم، تنها چیزی که می تواند دنیای ما را نجات دهد بیداری درونی و احیای روحانی است. شخص ممکن است بپرسد آیا این بیداری روحانی خواهد آمد؟ بله، من ایمان دارم که خواهد آمد. امروز ندای آن مانند صدای نسیمی که بر درختان می‌وزد در حال شنیدن است. در تاریخ مسیحیت از زمان اصلاحاتی که از قرن‌های 14 و 15 میلادی شروع شده و سپس در قرن 16 توسط لوتر و کالوین ادامه یافت، تا کنون شاهد انواع جشن‌های ایمانی و روحانی بوده ایم. دیده ایم که پس از اینکه قرن 18 میلادی دوره تاریک و بیخدایی اروپا بود، در قرن 19 حرکت عظیمی از بازگشت به سوی خدا آغاز شد که در نتیجه به حرکت‌ها و فعالیت‌های بشارتی مختلفی انجامید. هرچند که در قرن 20 میلادی شاهد جنبشی فراگیر از نظر بیداری روحانی در مسیحیت نیستیم، ولی در گوشه و کنار دنیا ثمرات فعالیت‌های بشارتی و حرکت‌های روحانی محلی را می‌بینیم. اتفاقات گوناگون در قرن 20 مانند دو جنگ جهانی و جنگ‌های مختلف میان کشورهای گوناگون نتوانستند باعث شوند که مردم به سوی خدا بازگردند و به نیاز خود به خدا پی ببرند. اما اکنون در قرن 21 با توجه به انواع بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، باز هم سؤال مهم این است: آیا از خواب غفلت و درونی از خدای زنده و حقیقی بیدار می شویم؟ آنچه مردم امروز نیاز دارند یک انقلاب یا مذهب یا تمدن و نظم نوین نیست. هیچ یک از این تلاش های انسانی تغییر اجتماعی و انسان را امکان پذیر نمی سازد، بلکه آنچه ما نیاز داریم یک باور و یقین عمیق واقعی در درون ما است. لازم است سردی و بیتفاوتی درون خود نسبت به خدا را تشخیص دهیم. آخرین باری که سردی و بیتفاوتی قلب خود را نزد خداوند اعتراف کردید به یاد می آورید؟ آیا تا کنون به این موضوع توجهی داشته اید؟ آیا محبت واقعی خدا در قلبتان هست و آیا به او گفته اید که دوستش دارید؟ دوست من، آیا او را می شناسید و آیا او نجات دهنده شماست؟ آیا کلام او را باور می کنید و با او زندگی می کنید؟ من یقین دارم که حتی در این شرایط تاریک زمان ما و وضعیت بحرانی کنونی می توانیم بیداری درونی و روحانی داشته باشیم، همان طور که در دوره‌های مختلف تاریخ اتفاق افتاده است. داستان زندگی یوشیا مرا تشویق کرده و به من قدرت و امید می دهد. در تاریک ترین دوره زندگی این قوم، بیداری درونی و تجدید حیات روحانی و جنبش عمومی بازگشت به سوی خدای زنده و حقیقی آمد. مرگ یوشیا. اکنون به زمانی می رسیم که در داستان زندگی یوشیا غم‌انگیز است. بیداری بزرگ روحانی در اواخر دوره پادشاهی در سرزمین یهودا آمده بود. به زودی این قوم به اسارت گرفته خواهند شد. خدا به صورت عظیمی حرکت کرده بود تا این واقعیت را آشکار کند که او می تواند بیداری و احیای روحانی در سخت‌ترین شرایط و تاریک‌ترین روزها را امکان پذیر سازد. اما اکنون سوال این است: چه چیزی به این حرکت و جنبش بیداری پایان داد؟ در دوم پادشاهان فصل 23 آیه 29 می‌خوانیم: در آن روزها نکو پادشاه مصر با قشون خود به طرف رود فرات رفت تا به آشور در جنگ کمک کند. یوشیا در مجدو با او مقابله کرد ولی در جنگ کشته شد. یوشیا میبایست در خانه میماند. او نباید در این جنگ دخالت میکرد. این جنگ جنگ او نبود. اما به هر حال رفت. چه اتفاقی افتاد؟ یوشیا در مجدو کشته شد. به یاد دارید که مجدو دره بزرگی است که پیشگویی شده که در روزهای آخر دنیا جنگ هاروم مجدون در این محل اتفاق خواهد افتاد. یوشیا یک مرد بزرگ خداشناس بود که با خدا راه می رفت ولی کاری احمقانه انجام داد. او در جنگی دخالت کرد که به او مربوط نبود. در داستان زندگی یوشیا پیامی اصلی برای هر ملتی وجود دارد. آنچه دنیای امروز به آن نیاز دارد، صلح، آزادی، دموکراسی، مبارزه با فقر و جنگ و یا دفاع از حقوق بشر و یا محیط زیست و انواع شعارهای امروزی علم و تمدن برای پیشرفت نیست، بلکه انسان امروزی همچون گذشته به کلام خدا نیاز دارد. تنها توسط کلام خدا و بازگشت به سوی خدای حقیقی و زنده که خود را در کتاب مقدس توسط عیسی مسیح مکاشفه و معرفی کرده است، می توان از برکات و پیروزی ها، صلح و آرامش، شادی و آزادی حقیقی در زندگی برخوردار شد. بازگشت به سوی خدای زنده باعث پیشرفت و رشد واقعی انسان و اجتماع خواهد شد. تا زمانی که مردم دنیا به سوی عیسی مسیح یگان منجی بشریت باز نگردند، برکت نخواهند یافت. در دوم پادشاهان فصل 23 آیه 30 می‌خوانیم: سردارانش جنازه وی را بر عرابه نهاده از مجدو به اورشلیم بردند و او را در قبری که از پیش تدارک دیده بود دفن کردند. مردم یهودا پسر او یهوآحاز را به پادشاهی خود انتخاب کردند. یهوآحاز پادشاه شده و سپس از تخت سلطنت برکنار می شود. دوم پادشاهان فصل 23 آیه 31 الی 33 می گوید: یهوآحاز 23 ساله بود که پادشاه شد و 3 ماه در اورشلیم سلطنت کرد. مادرش حموتل دختر ارمیا از اهالی لبنه بود. یهوآحاز مانند اجدادش نسبت به خدا گناه ورزید. نکو پادشاه مصر یهوآحاز را در ربله در سرزمین حمات زندانی کرد تا از فرمان روایی وی در اورشلیم جلوگیری نماید و از یهودا 3400 کیلوگرم نقره و 34 کیلوگرم طلا باج خواست. شاید فکر می‌کردید که یهوآحاز بایستی از شیوه‌های نیکوی پدرش یوشا پیروی می‌کرد، اما او چنین نکرد. یهوآحاز پادشاه شریری بود. واقعیت این است که او هنوز کاملاً بر تخت ننشسته بود که مجبور شد بعد از 3 ماه آنجا را ترک کند. فرعون مصر از شیوه‌ای که یهوآحاز سلطنت می‌کرد خوشنود نبود و او را از تخت سلطنت برکنار کرد و به مصر برد که بعداً در آنجا مرد. یهویاقیم پادشاه می شود. در دوم پادشاهان فصل 23 آیه 34 الی 37 می خوانیم: پادشاه مصر سپس الیاقیم یکی دیگر از پسران یوشیا را انتخاب کرد تا در اورشلیم سلطنت کند و اسم او را به یهویاقیم تبدیل کرد. پادشاه مصر یهوآحاز را به مصر برد و او در همانجا مرد. یهویاقیم از قوم خود مالیات سنگینی گرفت تا باجی را که نکو پادشاه مصر خواسته بود به او بدهد. یهویاقیم 25 ساله بود که پادشاه یهودا شد و 11 سال در اورشلیم سلطنت کرد. مادرش زبیده دختر فدایه و اهل رومهه بود. یهویاقیم مانند اجدادش نسبت به خداوند گناه ورزید. یهویاقیم پسر دیگر یوشیا بود که به مدت 11 سال سلطنت کرد. او نیز پادشاه شروری بود. از بعد به بدتر می رویم. یهوآهاز بد بود، اما یهویاقیم بسیار بدتر از او بود. در این زمان امپراتوری بابل در شرق رود فرات در حال قدرت گرفتن است. حکومت بابل حکومت آشور را شکست داده و بر آن غلبه می کند. بابل همچنین بر حکومت مصر غلبه خواهد یافت و قدرت برتر و عظیم دنیای آن روزگار خواهد شد، همانطوری که در کتاب دانیال درباره آن خواهیم خواند. در این زمان بایستی کتاب ارمیا را بخوانیم، چون در واقع ارمیا پیامبر بزرگ این دوران بود. او آن کسی بود که قوم اسرائیل را به بازگشت به سوی خدا دعوت کرده و به آنان هشدار می‌داد که اگر به سوی خدا باز نگردند، توسط حکومت بابل اسیر شده و به آنجا برده خواهند شد. برای قوم اسرائیل سخنان ارمیا قابل باور نبود، چون در آن زمان نبوکدنصر پادشاه بابل هنوز قدرت زیادی نداشت. پیامبران دروغین می گفتند که خدا قوم خود را تنبیه و مجازات نخواهد کرد. اورشلیم شهر خدا بود. معبد مقدس او در این شهر بود. آنها قوم برگزیده خدا بودند. خدا با این قوم بود. ولی زمانی رسید که خدا دیگر با این قوم نبود و آنها را تنبیه و مجازات کرد. در واقع خدا به معبد در شهر اورشلیم نیازی نداشت و به زودی آن را نابود خواهد کرد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 23 در کتاب دوم پادشاهان به پایان می رسد. اکنون به بررسی فصل 24 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب دوم پادشاهان فصل 24. موضوع اصلی این فصل عبارت است از حکومت یهودا به اسارت گرفته می شود. نبوکدنصر به سرزمین یهودا حمله می کند. در دوم پادشاهان فصل 24 آیه 1 می خوانیم: در دوره سلطنت یهویاقیم نبوکدنصر پادشاه بابل به اورشلیم حمله کرد. یهویاقیم تسلیم شد و 3 سال به او باج و خراج پرداخت. اما بعد از آن سر از فرمان وی پیچید و شورش نمود. نکو پادشاه مصر یهویاقیم را بر تخت سلطنت نشاند، اما تمام سرزمین‌های تحت اختیار خود در منطقه آسیا را به نبوکدنصر پادشاه بابل سپرد. اکنون وقتی نبوکدنصر به سرزمین یهودا حمله کرد، یهویاقیم تسلیم شده و برای مدت 3 سال به بابل باج و خراج می داد، ولی سپس بر علیه آن شورش کرد. دوم پادشاهان فصل 24 آیه 2-3 می گوید: خداوند قشون بابلی، سوری، موآبی و امونی را فرستاد تا همانطور که به وسیله انبیا خبر داده بود یهودا را نابود کنند. بدون شک این بلا به فرمان خداوند بر یهودا نازل شد. خداوند تصمیم داشت یهودا را به سبب گناهان بیشمار مننسی طرد کند. همانطور که قبلا دیدیم، مننسی مردی شریر بود. اگر ابر حضور خدا از معبد خدا در زمان او آنجا را ترک نکرده باشد، بعد از آن اتفاق مشخصی نیست که ابر حضور خدا آنجا را به خاطر آن اتفاق ترک کرده باشد. به این دلیل که مردم گناهان روزگار مننسی را ترک نکردند، خدا ایشان را به اسیری خواهد فرستاد. در دوم پادشاهان فصل 24 آیه 4 می‌خوانیم: زیرا مننسی اورشلیم را از خون بیگناهان پر کرده بود و خداوند نخواست این گناهان را ببخشد. در حالی که این نکته حقیقت دارد که خدا هر گناهی را می‌بخشد، اما گناهکار بایستی به سوی او بازگشته و توبه کند. گناهان مشخصی وجود دارند که قابل بخشش نمی‌باشند. اگرچه عیسی مسیح برای آمرزش همه گناهان مرد، اما آنها قابل بخشش نیستند، چون انسانها نمی‌خواهند به سوی عیسی مسیح بازگشته و توبه کنند. خدا هر شخصی را که به عیسی مسیح ایمان آورد و او را به عنوان نجات دهنده خود بپذیرد می بخشد. دوست من، عیسی مسیح تنها شخصی است که می تواند گناهان شما در این دنیا را بیامرزد و شما را ببخشد. او به خاطر شما مرد و مجازات و کیفر گناهان شما را پرداخت کرد. چه کسی دیگر می تواند مجازات شما را پرداخت کند؟ آیا شخص دیگری برای آمرزش گناهان انسانها جانش را فدا کرده است؟ عیسی مسیح تنها راه حقیقت و زندگی است.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.